روز با لشکریان ما جنگ می‌کنی و آنها را می‌کشی، اما شب برایشان آب و غذا می‌فرستی. حاکم کرمان گفت: جنگ و دفاع از خانه نشانه مردی است و نان دادن و کمک نیز نشانه جوانمردی است. لشکر عضدالدوله اگرچه دشمن من هستند، هرچه باشد آنها در این ولایت غریبند و هر کس در این ولایت غریب باشد مهمان ماست. از جوانمردی بدور است که کسی مهمان خیش را بدون آب و غذا رها کند. وقتی عضدالدوله چنین سخنانی را شنید گفت: نبرد با حاکمی که چنین اخلاقی دارد خطا است. عضدالدوله از محاصره شهر دست برداشت و مردم کرمان را به حال خود گذاشت. در پناه حضرت حق بدرود.
دوستان گرامی، وقت بخیر. برنامه مشاهی رو بشنوید.
همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین ریاض خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگان دادار هستی بخش، دوستان و یاران همراه سلام. من شهل شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی از بخش تاجیکی صدای خراسان میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم با معرفی یکی دیگر از مشاهیر و مفاخر ایرانی. با شما از شیخ شهاب الدین ابوالفتوح یحیی بن حبش سهروردی، ملقب به شیخ اشراق، فیلسوف، حکیم و عارف نامدار قرن ششم هجری قمری برابر با قرن دوازده میلادی سخن خواهیم گفت و در ادامه برنامه گذشته به بررسی زندگی، آثار و خدمات این فیلسوف و عارف بزرگ ایرانی می‌پردازیم. سهروردی نقش مهمی در گسترش فلسفه و حکمت و عرفان اسلامی داشته و بنیانگذار یکی از مهمترین مکاتب فلسفه اسلامی یعنی فلسفه اشراق است. امیدواریم که مورد توجه و استفاده شما یاران همراه قرار گیرد. لطفاً با ما باشید. شیخ شهاب الدین سهروردی، فیلسوف، عارف و بنیانگذار حکمت اشراق، در سنت فلسفی اسلامی در سال 549 هجری قمری در سهرورد، روستایی در نزدیکی زنجان، چشم به جهان گشود. همچنین گفتیم که زندگی کوتاه او سراسر به آموختن گذشت و محضر استادان بزرگی را در مراقع اصفهان، آناتولی و حلب درک کرد. سهروردی که به واسطه تألیف کتاب مهمش حکمت الاشراق و همچنین مناظرات جنجالی که با فقیهان حنبلی حلب داشت به شهرت بسیار رسیده بود و مورد توجه دربار سلجوقیان قرار گرفته بود، با حسادت و دشمنی آنان حکم بر ارتداد او داده شد و صلاح الدین ایوبی به پسرش ملک ظاهر دستور قتل سهروردی را ابلاغ کرد. اما ملک ظاهر در اجرای حکم پدر کوتاهی کرد. عالمان حلب هنگامی که دیدند حکم تکفیر اجرا نشد، باز به صلاح الدین نامه نوشتند که اگر ملک ظاهر شهاب الدین را پیش خود نگاه دارد، چیزی نخواهد گذشت که عقیده او را فاسد و تباه خواهد کرد و اگر اخراجش کند، به هر کجا رود باعث فساد و گمراهی مردم عوام خواهد شد. مرتبه دوم صلاح الدین فرمانی به خط قاضی فاضل فرستاد و پسر را تهدید کرد که اگر در قتل شهاب الدین مسامحه نمایی، حکم می کنم که حلب را از تصرف تو بازگیرند. سهروردی در سال 587 هجری قمری کشته شد. به باور آیت الله مطهری، سهروردی نه تنها در مناظره با فقها و متکلمان بی‌پروا بود و دشمنی برمی‌انگیخت، در اظهار اسرار حکمت نیز برخلاف توصیه بوعلی در آخر اشارات شاید به علت جوانی بی‌پروایی می‌کرد و همین باعث دشمنی و توطئه چینی علیه وی شد. گفته که یکی از نزدیکترین شاگردان سهروردی، روایت‌های مختلفی درباره چگونگی قتل او وجود دارد. برخی بر این گمانند که او را در زندان بدون آب و غذا آنقدر نگه داشتند تا فوت شد. برخی دیگر نیز بر این باورند که او خودخواسته آنقدر آب و غذا نخورد تا جان به جان آفرین تسلیم کرد و به مبدأ خود پیوست. عده‌ای میگویند او را خفه کرده اند و عده‌ای دیگر میگویند که با شمشیر او را کشته اند. برخی نیز معتقدند که او را از بالای قلعه به زیر انداختند و سوزاندند. گویند که ملک ظاهر پس از کشتن او سخت پشیمان شد و دستور داد همه کسانی را که به قتل او فتوا نوشته بودند تبعید کنند و اموال و دارایی آنها را به غرامت بردارند و اندوخته هایشان را مصادره کنند. به اعتقاد پژوهشگران، مرگ سهروردی به اندازه زندگی او اسرارآمیز است. به غیر از تعدادی کتاب، چیز چندانی از او بر جای نمانده که روشنگر زندگی او باشد. این شاگرد سهروردی که از مدافعان حکمت ذوقی و عملی شیخ اشراق است، درباره حکمت عملی و سیره و سلوک و شیوه زیست او نوشته است که در ظاهر مانند قلندران زندگی می کرد و برای کنترل نفس خود ریاضت‌های سخت را به خود هموار می کرد. ریاضت‌هایی که مردم عادی از انجام آن عاجز بودند. یک نوبت در هفته غذا می خورد و آن نوبت نیز بسیار مختصر بود. اکثر عبادت او گرسنگی و بیداری و تأمل در عوالم الهی بود. سماع و موسیقی را بسیار دوست داشت و صاحب کرامات بود. دوستان گرامی، از زمانهای قدیم قاعده بر این بوده است که اگر کسی ظهور کند و سخنی تازه بگوید و تحقیقی نو بیاورد، او را می‌راندند و یا تکفیر می‌کردند. این امریست که آن را در شرح احوال اکثر دانشمندان و حکیمان و فیلسوفان روشن فکر و نام‌آور ایران می‌توانی. ابن سینا را عده‌ای ملحد، گروهی کافر و برخی دیگر زندیق خوانده اند. برخی از پژوهشگران کوشیده اند قتل سهروردی و دلایل آن را ریشه یابی کنند. گروهی سهروردی را مدافع نوعی ملی‌گرایی دانسته اند و او را در زمره شعوبیه به شمار آورده اند و در نهایت همین گرایش را موجب قتل او دانسته اند. این دیدگاه از سوی بسیاری از متفکران مورد انتقاد و مخالفت قرار گرفته و این نظر را حاصل ناآشنایی و برداشت نادرست و ناقص از آثار و اندیشه های این حکیم اشراقی دانستند. گروهی نیز بر این باورند که سهروردی مدافع رویه سیاسی بود که فیلسوف سلطان را فرمانروای به حق می داند. این فکر حتما برای خلیفه بغداد و صلاح الدین ایوبی اهانت‌آمیز بوده است. شیخ اشراق در آغاز کتاب حکمت الاشراق خود از این فکر دفاع کرده است و این فکر که برای فقیهان دربار ملک ظاهر فرزند صلاح الدین ایوبی نگران کننده بوده، به همین دلیل کمر به قتل او بستند. نکته مهم در زندگی شیخ اشراق این است که او با یکی از حساس‌ترین دوره‌های فعالیت و تبلیغ اسماعیلیان همزمان بود. در این دوره دو تن از معروف‌ترین و جنجالی‌ترین فرمانروایان اسماعیلی بر مسند قدرت بودند. یکی حسن دوم بود که فرارسیدن عید قیامت و نسخ احکام ظاهری شریعت اسلام را اعلام کرد. دومین فرمانروای اسماعیلی نورالدین محمد دوم بود که در کتاب فصول و اصول خود عقاید اسماعیلی را بر مبنای فلسفه پیریزی کرد. پژوهشگران احتمال داده اند که جوان تیز هوش و کنجکاوی چون سهروردی که در جستجوی حکمت حقیقی بود، در مسیر سفرهای خود از مراقب قزوین و ری و اصفهان و ماردین و حلب که همه از مراکز عمده فعالیت‌های اسماعیلیان بوده، با مبلغان اسماعیلی مراوده و آشنایی پیدا کرده باشد. سهروردی در عمر کوتاه خود حدود 50 رساله و کتاب به جا گذاشته است، اما هنوز برخی از آثار او چاپ نشده است. اساسی ترین پژوهش‌ها درباره آثار سهروردی را برکلمن، پروفسور لوی ماسینیون، هنری کوربون و سید حسین نصر انجام داده اند. مهمترین شرحی که بر آثار سهروردی نوشته شده است، هر دو بر حکمت اشراق اوست. ادیبان و نویسندگان سبک نگارش سهروردی را همواره تحسین کرده اند. عبارات بدی از جمله ویژگی های نثر فارسی اوست و نثر عربی او نیز پخته و آراسته به آیات و احادیث است. دکتر سید حسین نصر که آثار فارسی شیخ اشراق را تصحیح کرده و به چاپ رسانده است، معتقد است آثار سهروردی در میان شاهکارهای نثر فارسی از بهترین نمونه‌های نثر فلسفی تمام ادوار تاریخ ادبیات ایران است. به باور دکتر نصر، شاید بتوان گفت که در تاریخ هزار ساله نثر فارسی کسی به این لطافت و روانی از مباحث فلسفی سخن نگفته است. دوستان گرامی، موضوع رسائل فارسی سهروردی یکسان نیست. مثلا کتاب‌های پرتونامه، هیاکل و نور و الواح عمادی یک دوره حکمت نظری است که در طبیعیات نوشته شده و بیشتر پیرو حکمت مشائی ابو علی سینا است. ولی در مباحث نفس و الهیات صرفاً به عقاید اشراقی پرداخته و در میان مباحث نظری داستانهای تمثیلی و رمزی ذکر کرده و در قالب داستان مبحث نظری از پیش گفته شده را عینیت بخشیده و قابل درک کرده است. سهروردی داستانهای کوتاه عرفانی نیز دارد. در این داستانها او در صدد تعلیم تمام فصول حکمت و معرفت نیست، بلکه خواننده را متوجه یک وضعیت خاص در داستان می کند که از این طریق او را به واقعیت‌های زندگی کسی که طبق اصول اشراق زندگی می کند نزدیک می سازد. دوستان عزیز و ارجمند، به لحظه های پایانی گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم و تا فرصتی دیگر و هفته دیگر شما را به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم. در پناه حق پیروز و سربلند باشید. تا درودی دیگر، بدرود.
دوستان گرامی، در این لحظه برنامه تاجیکستان در هفته رو بشنوید.
ما وسواسداریم که برای حفظ و ترغیب ارزش‌های اخلاقی اقدامات موثری را عمل
من خواهش میکنم از مسئولین دولت که مسئولیت خود را انجام دهند.
جمهوری اسلامی ایران تاجیکستان
را جانب تروریست مجبور شده است که پیروی کند.
تاجیکستان در هفته‌ای که گذشت.
با نام یاد خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی گفتارهای صدای خراسان، نوبت دیگری فرا رسیده است که با گفتار تاجیکستان در هفته گذشت در خدمت شما باشیم. با این امید که تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید. تا چند لحظه دیگر عنوان‌های تحولات مهم تاجیکستان به آگاهی شما می‌رسد. تجلیل از ایدی سعیدی قربان در سراسر تاجیکستان، نگرانی ها از بازگشایی پاسگاه مرزی در خط مرزی میان تاجیکستان و افغانستان توسط طالبان، بازداشت دوقبیق سید امینی روزنامه‌نگار سابق تلویزیون تاجیکستان، و اثرگیری تدبیرهای وزارت تندرستی تاجیکستان در زمینه کووید 19. شنوندگان عزیز، قبل از پرداختن به شرح و تفسیر بیشتر تحولات مهم تاجیکستان، یادآور میشیم که شما میتوانید این گفتار را در شبکه جهانی اینترنت با نشانی parstudy.com/tajik نیز پیگیری نمایید. روز شنبه 9 ایول مردم تاجیکستان عید سعید قربان را گرامی داشتند. بدین مناسبت مراسم های در سراسر تاجیکستان برگزار شد که پس از آیین نماز عید قربان مردم به مراسم های یاد شده پرداختن، از جمله قربانی و همچنین انجام دعا و فاتحه بر سر مزار درگذشتگان و شادی و خرسندی کودکان به شمول این برنامه ها است که همساله در تاجیکستان تکرار می شود. یادآور می شیم که بیش از 98% از ساکنان تاجیکستان مسلمان هستند و همساله عیدهای اسلامی رمضان و قربان را با شکوه خاص تجلیل می کنند. در این روزها خطیبان و واعظان مردم را بر رعایت معیارهای دینی و همچنین اخلاقی سپارش می کنند. همین موضوع در پیام تبریکی امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان نیز مورد خطاب قرار گرفته است که در تلویزیون دولتی این کشور پخش شد. بخش های از پیام تبریکی رئیس جمهوری تاجیکستان را اینک می شنوید.
ما شهروندان تاجیکستان شکر میکنیم که عید قربان و دیگر مراسم و جشن های ملی و دینی را در فضای استقلال و آزادی و امنیت و آرامی که بزرگترین دستاورد مردم ما میباشد تجلیل میکنیم. در رابطه با این خاطر نشان می نمایم که در فرهنگ اسلامی اندیشه های احسان و نکوکاری، حسن معاشرت با اهل خاندان، محبت و خیرخواهی به نزدیکان و پیوندان، مروت و معامله نیک با همسایه ها و دوستان، دلسوزی و غمخواری به بیماران و نیازمندان و یاد خیر از گذشتگان مقامی بلند دارند. همچنین آموزش علم و معرفت، زحمت دوستی و آبادکاری، صبر و تحمل و دیگر ارزش های نیک و سازنده از جمله مسئله های مهم حیاتی می باشند که در تعلیمات دین مبین اسلام با آنها اعتبار زیاد داده شده است. معنی و فلسفه عید قربان به قدر یکدیگر رسیدن، حرمت و احترام یکدیگر را به جا آوردن و به همدیگر دلسوز و غمخوار بودن است. دیگر این که در روز عید شخصان دارای امکانیت مادی در راه خدا قربانی میکنند.
و اما طبق روال شکل گرفته در سالهای اخیر در عرفه و آستانه عیدها و مراسمهای مذهبی و ملی گرانشوی نرخ ها در بازارها موجب نگرانی مردم می شود. امسال نیز همچنین وضعیت به مشاهده رسیده است. هرچند که گفته می شود چنین امر امسال در نسبت گوشت یا چاروای زنده کمرنگ به نظر می رسد. صحبت چند نفر از ساکنان تاجیکستان را پیرامون این مسئله می شنویم.
سال گذشته یک بوزه اگر ما 1000 سوم می فروختیم یک لنگ ارد یک 230 سوم 240 سوم بود. حاضر این سال هم همون 1000 سوم یک بوز. نرخ ارد 300 چند سومان. این با اگر گیریم اگر این سال با مول ارزان نه و قیمت نه.
سال گذشته یک 1800 سومان ده.
این سال چند بود؟ این
2200 سوم 300 سوم خدا. این
بیشتر 60 سوم 70 سوم 100 سوم شده. یک مسافر یک پاساژیر 100 سومان. هر سال هم خیلی همی چیت انا خبر می بردوران کم ترن.
اما گذشته از هر گونه مسائل و مشکلات آنچه مهم است این است که بخصوص در طی روزهای اعیاد اسلامی قربان و رمضان مردم مسلمان تاجیکستان و مسلمانان آسیای مرکزی با بفراموشی سپردن هر گونه نگرانی ها و تشویش ها بیش از دیگر موردها سرگرم تجلیل از عیدها می شوند و در همین رابطه هم فضای خاص جامعه را فرا می گیرد. اکثر مردم در محله ها و کوچه و بازارها یکدیگر را به عید تبریک می گویند و آرزوهای نیک می کنند، چنانی که با هم میشنویم.
السلام علیکم بینندگان عزیز. امروز عید قربان، عیدی که برای تمام بنده هایی که در راه پروردگار صادقند تنتنوار عید کرده شدند، همین عید را به شنوندگان محترم مبارک میگیم. همیشه راه راست برای راست پروردگار هدایت کند، ایمانمون را کامل گرداند، چی مراد و مقصدهای نیک داریم به مقصد ما رساند، دولت همان خلق همان همیشه در چیز امانی برقرار باشم، در درگاه پروردگار شکر گذار باشم، همیشه آمد کاراشون است در چیز امانی همیشه برقرار باشم.
تشکر.
همین این رو برای تمام کشوریان، برای تمام هموطنان، برای مسلمان تبریک و مبارکباد میگم. همین برای همه مال خسند بیارن.
آمین.
تشکر.
و من این بار هم آمدم به همین اینجا دیهای هوشیار است که همه باغ از وقت های پیش در اینجا مردم اید بسیار خوبم جشن میگیرن، قید میکنن، اید گردک ها میشود.
برنامه تاجیکستان در هفته گذشت را از صدای خراسان ادامه می دهیم. وقوع ناآرامی ها در منطقه خودمختار قرقلپاکستانی ازبکستان بازتاب های نیز در تاجیکستان داشته است. در همین زمینه امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان ضمن تماس تلفنی با شوکت میرزایف رئیس جمهور ازبکستان از تدبیرهای دولت ازبکستان برای عادی کردن اوضاع در این منطقه حمایت کرد. اما همزمان با این حوادث خبرهای دریافت شدند مبنی بر اینکه حمله های موشکی از افغانستان به خاک ازبکستان صورت گرفته است. پیش از این نیز خبرهای مشابهی در رابطه با حمله های موشکی یا شلیک تیر از قلمرو افغانستان به کشورهای ازبکستان و تاجیکستان منتشر شده بود. طور معلوم تاجیکستان، ازبکستان و کشورهای دیگر آسیای مرکزی از وجود گروه های از نیروهای در هیئت طالبان که اساساً زادگان آسیای مرکزی می باشند در تشویش و نگرانی به سر می برند. در همین رابطه هفته گذشته افتتاح یک پاسگاه مرزی در خط مرز افغانستان و تاجیکستان با نگرانی های در جامعه تاجیکستان مواجه شد. جالب این که در نزدیکی این پاسگاه مرزی نوشته در سنگ حک شده بود که اسمی رهبر طالبان تاجیکستانی را نشان می‌داد. مهدی ارسلان به اعتقاد مقامات تاجیکستان سروری گروه‌های تاجیکستانی فعال در قالب طالبان را در شمال افغانستان بر عهده دارد. در همین حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان بروز هر گونه سر و صدا درباره سوءنیت طالبان نسبت به تاجیکستان و کشورهای همسایه را ناروا دانست و گفت که بهتر است که مقامات تاجیک در این زمینه رسما با طرف افغانستان وارد مذاکره شوند. وی گفت
که در کدام پاسگاه نام نوشته شده باشه به نظر ما کدام کسی است که در میان سوء استفاده میکنه یا تشویشای را به بار میاره. از اول آزم باید از حکومت تاجیکستان میخوام که با حکومت ما رسمی وارد گفتگو باشه، وارد تماس باشه تا اعتماد میان دو طرف به میان بیاد.
اما فریدون حادی‌زاده تحلیلگر تاجیک پیرامون این مسئله ها چنین نظر دارد.
کشورهای ترکمنستان، ازبکستان، چین مسئله های اقتصادی را دیده استادن و اگر مناسبت زیش بین این کشور ها شود خب بعد از اون من فکر میکنم که آنها مسئله استرداد این تروریستان را مثلا به میان میگذارند. اونا باز پس نمیگردانن اونها رو تا آنکه بین تاجیکستان و افغانستان حالا اونها امارت میگوین مناسبت خوب شود.
اما شلیک تیر یا پرتاب مشک از قلمرو افغانستان به کشورهای آسیای مرکزی نیز باعث گفتگوهای در رسانه‌های گروهی و فضای مجازی شده است. آرمینی خلیل و عزیز باریز دو تن از تحلیلگران افغانستانی در این رابطه این گونه اظهار نظر کردند که قابل توجه است.
در حقیقت تلفیقی از چند تا گروه منطقه‌ای است که در او حداقل سه گروه پاکستانی، تحریک طالبان پاکستان، جیش محمد و سپاه صحابه هست و چهار گروه بر آسیای میانه در او شریک است. یکیش جنبش اسلامی ترکستان شرقی است، اویغورهای چینایی هستند. دوم جنبش اسلامی ازبکستان یا IMU هست و دو گروه منصوب به کشور تاجیکستان که جماعت انصار الله و جند الله هست. اینا همش تحت پوشش داعش خراسان فعلا در افغانستان فعالیت دارند. هدف عمومی این گروه ها افغانستان نیست. هدف اساسی اونا ای هست که اینا همون ایده افراطی خود را بتوانند به آسیای میانه صادر بکنند و در اون کشورها بتوانند بالاخره دست بیابند بر ایجاد نظام‌های افراطی مثل طالب‌ها در کشورهای خود و راه رسیدن به او را استفاده از تاکتیک تروریسم می‌دانند. بنابراین هدفشان کاملا مشخص است و من در این هیچ شک ندارم که در راکت‌های پرتاب شده از طرف داعش خراسان.
پیام روشن است. پیام همین است که طالبان به از یک گروه نیابتی ندارای ظرفیت هستند که بتوانند تامین امنیت برای افغانستان بکنند و نه ضمانتی داده میتوانند به کشورهای همسایه. به علاوه این افغانستان به از میدان جنگ نیابتی مورد رقابت قدرت‌های بزرگ و قدرت‌های منطقوی هستند. داعش یا گروه نهضت اسلامی ازبکستان یا گروه انصار الله یا گروه ترکستان شرقی یا امارت قرغیزستان و قزاقستان، اینا همه گروه‌های نیابتی هستند که مورد استفاده قرار می‌گیرند و طالبان متحدین اینا هستند. طالبان با وجودی که شاید از نظر رسمی گاهی نشست‌های با کشورهای همسایه داشته باشند و ضمانت‌های را بدن، ولی در عمل به هیچ صورت ما ظرفیت در طالبان نمی‌بینم که اینها اجازه بدن به خودشان یا ظرفیت داشته باشند که گروه‌های تروریستی را کاملا کنترل کنند. بحث داعش یک بحث جدا هست، به این معنا که جریان‌هایی که طالبان را حمایت مالی می‌کردن شاید جریان‌های همسان یا جریان‌های موازی طالب را ببخشید داعش خراسان را در افغانستان تمویل می‌کنن و اونا اهداف مقابل طالبان را همیشه موضوع می‌گیرن و به علاوه این یک نیروی فشاری از جهت تضعیف طالبان. اگر طالبان حرف‌شنوی نداشته باشد در مسائلی که کشورهای حامی اینها در این منطقه مطرح میکنند.
شنوندگان عزیز و ارجمند، شما گفتار تاجیکستان در هفته گذشته را از صدای خراسان شنیدید. امید است مورد استفادهتان قرار گرفته باشد. تا برنامه دیگر، خداوند نگهدارتان.
عزیزان شنونده، لحظات شامگاهیتون بخیر و شادی باشد. برنامه پرتو از آفتاب رو میشنویم.
پرتو از آفتاب. فرازی از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی.
ملت ما عقب نشینی نکرد، از پای در نیامد، در مقابل دشمن احساس ضعف و شکستگی نکرد. این پیروزی ملت ایرانه، این وضع کشور است، این وضعیت امروز ماست. ولی برادران عزیز، خواهران عزیز، ملت بزرگ ایران در صحنه نبرد سیاسی و نبرد اقتصادی عیناً مثل صحنه نبرد نظامی، اگر جبههی که احساس پیروزی می کند به خود مغرور بشود، راه پیروزی جلو او بسته خواهد شد. مغرور شدن به پیروزی، نداشتن نقشه، نداشتن ابتکار برای تداوم پیروزی ها قطعا موجب عقب ماندن در مقابل دشمن و موجب پیشروی دشمن خواهد شد. اگر مغرور بشویم، اگر به بیعملی و بی ابتکاری دچار بشویم، ناکام خواهیم ماند. باید تلاش را، مجاهدت را، ابتکار عمل را، استفاده از امکانات را به نحو اکمل ادامه باید داد. ما در نیمه راهیم، در اوائل راهیم.
دوستان همیشگی رادیو تاجیکی صدای خراسان، پایان بخش برنامه شامگاهی ما در مکتبی روح الله خواهد بود و آماده پخش است. بریم که بشنویم.
من به خال لبت ای دوست گرفتار شدم، چشم بیمار تو را دیدم و بیمار شدم. فارغ از خود شدم و کوس اناالحق بزدم، همچو منصور خریدار سر دار شدم. در مکتب روح الله کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان شنونده سلام، من علیرضا جاودانی، تهیه کننده و گوینده برنامه در مکتب روح الله از رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستم. عزیزان، در برنامه گذشته راجع به حوادث مربوط به اعتراض امام خمینی به تصویب لایحه کاپیتولاسیون در مجلس پرداخته و خاطر نشان کردیم ایشان در واکنش به این مصوبه با صدور اعلامیه و ایراد سخنرانی تندی ضمن حمله به دولت و مجلس به خاطر تصویب این قانون و تلاش برای زدودن جایگاه دین و روحانیت در کشور و آحاد ملت ایران برای وقوع یک خطر بزرگ اعلام خطر کردند. در این برنامه قصد داریم از زبان همسر مکرمه امام به حوادث متعاقب این اعتراض، به ویژه دستگیری مجدد و تبعید ایشان به ترکیه بپردازیم. دوستان عزیز شنونده، ضمناً شما می توانید این برنامه را در فضای مجازی با این آدرس دنبال کنید: parstoday.com/tajik. یک هفته پس از صدور اعلامیه اعتراضی امام نسبت به تصویب لایحه کاپیتولاسیون، ماموران شاه اقدام به دستگیری ایشان کردند. امام در این اعلامیه با خطاب قرار دادن ملت ایران، ارتش و وکلا، علمای اسلام و طلاب حوزه‌های علمیه و آز و خطبا، اساتید دانشگاه‌ها و جوانان دانشجو از آنها خواسته اند نسبت به این اقدام ننگین سکوت نکرده و زبان به اعتراض بکشایند. بر ملت ایران است که این زنجیرها را پاره کند. بر ارتش ایران است که اجازه ندهد چون این کارهای ننگینی در ایران واقع شود و از بالاترها بخواهند این دولت را ساقط و وکلایی را که به این امر رأی دادند از مجلس بیرون کنند. بر ملت است که از علمای خود بخواهند در این امر ساکت ننشینند. بر علمای اسلام است که از مراجع اسلام بخواهند این امر را نادیده نگیرند. بر فضلا و مدرسین حوزه‌های علمیه است که از علمای اعلام بخواهند سکوت را بشکنند. بر خطبا و وعاظ است که با بیان محکم و بی‌هراس بر این امر ننگین اعتراض کنند و ملت را بیدار کنند. بر اساتید دانشگاه است که جوانان را از آنچه زیر پرده است مطلع کنند. بر جوانان دانشگاهی است که با حرارت با این طرح مفتضح مخالفت کنند و با آرامش و شعارهای حساس صدای مخالفت دانشگاه را به ملت‌های دنیا برسانند. بر جمیع طبقات ملت است که از مناقشات جزئی و موسمی خود صرف نظر کرده و در راه هدف مقدس استقلال و بیرون رفتن از قید اسارت کوشش کنند.
بزرگترین درسی که امام بزرگوار به ما داد درس روحیه و ذهن و عمل انقلابی است. این را باید فراموش نکنیم. امام میراث فرهنگی نیست. بعضی به امام به چشم میراث فرهنگی نگاه میکنند. امام زنده است. امام ماست. امام پیشوای ماست. امام در مقابل ماست. بله، جسم امام نیست، اما سخن امام و راه امام و فکر امام و نفس امام زنده است. این رو با این چشم به امام نگاه کنید و از او بیاموزید.
No!
رژیم شاه برای مقابله با امام تصمیم به دستگیری شبانگ امام گرفت، چرا که می دانست این اقدام در روز روشن باعث واکنش شدید مردم و احیاناً ناکام ماندن پروژه می شود. لذا کماندوهای رژیم شبانه به منزل امام حمله ور شده و با شکستن درب منزل ایشان و بالا رفتن از دیوار اقدام به دستگیری امام کردند. بانو قدس ایران ماجرای حمله شبانه کماندوها به منزل را این گونه توصیف می کند. شبی که آقا را دستگیر کردند، من در اتاقی خوابیده بودم که یک طرفش دیوار کوچه بود. از صدای پای جمعیت و هیاهو از خواب پریدم. از اتاق بیرون آمده وارد ایوان جلوی اتاق شدم و در آنجا با منظری عجیبی مواجه گردیدم. کماندوهای شاه پشت سر هم روی دیوار منزلمان می آمدند و تقریبا هر 30 ثانیه یک نفر، با اینکه دیوار بلند بود و نردبانی در کار نبود، صدای نفس نفس زدنشان که حاکی از اضطراب آنها بود فضا را پر کرده بود که ناگهان صدای لگدی بر دربی که بین اندرونی و بیرونی وجود داشت بلند شد و درب شکست. بانو قدس ایران با اشاره به این که در زمان حمله کماندوها به منزل امام در حال اقامه نماز شب بودند، از آرامش و طمأنینه ایشان در آن شرایط بحرانی سخن به میان آورده و نقل می کنند. آقا از ابتدا بیدار بود و مشغول نماز شب و ناظر جریان و بعد مشغول تهیه بعضی چیزهایی که پس از دستگیری به آنها احتیاج داشت، مثل مهر، دستمال و شانه، و در این موقع در شکست و او هم فریادش بلند شد که ساکت، در به حیات مردم را نشکنید، من خودم می آیم، چرا وحشیگری می کنید؟ به قدری با جذبه حرف می زد که یک مرتبه سکوت همه جا را فرا گرفت. هیچ کس جرأت حرکت نداشت. همه میخکوب شده بودند. هر کسی در هر جا ایستاده بود تکان نمیخورد. تو گویی همه را برق گرفته بود. آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، آیا بود که گوشه چشمی به ما کنند؟ دردم نهفته به ز طبیبان مدعی، باشد که از خزانه غیبم دوا کنند. عزیزان شنونده، همچنان با برنامه در مکتب روح الله از رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما سروران گرامی هستیم. فرهیختگان ارجمند، شما عزیزان می توانید این برنامه را در فضای مجازی با این آدرس دنبال کنید: parstoday.com/tajik.
آمد بهار جان ها، شاخ تر به رقصا، چون یوسف اندر آمد مصر و شکر به رقصا. ای شاه عشق برور، مانند شیر مادر، ای شیر جوش در روح جان پدر به رقصا. آمد بهار جان ها، ای شاخ تر به رقصا، ای شاخ تر به رقصا، ای شاخ تر به رقصا، جان پدر به رقصا، جان پدر به رقصا، اسبا و سر بریدی، پیپا و سر به رقصا، ای خوش کمر به رقصا. او چو باران آنجا قباچه باشد، ای خوش کمر به رقصا. در دست جام باده، آمد بودم پیاده، گر نیستی تو ماده، زان شاه نر به رقصا. آمد بهار جان ها، ای شاخ تر به رقصا، ای شاخ تر به رقصا، جان پدر به رقصا، جان پدر به رقصا، جان پدر به رقصا، اسبا و سر بریدی، پیپا و سر به رقصا، ای خوش کمر به رقصا، ای شاه در به رقصا، جان پدر به رقصا، جان پدر به رقصا، اسبا و سر بریدی، پیپا و سر به رقصا، ای خوش کمر به رقصا.
رادیو تاجیکی صدای خراسان در مکتب روح الله، همچنان با ما مشایعت بفرمایید. فرهیختگان،
اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
و اما یک روز پس از دستگیری امام، فرزند برومند ایشان حاج آقا مصطفی هم توسط عوامل رژیم شاه دستگیر و به مدت 2 ماه زندانی شد. ساواک قصد داشت پس از گذشت 2 ماه با فریبکاری و به دست خود ایشان حاج آقا مصطفی را از ایران دور و به ترکیه تبعید کند تا خطر شکلگیری مقاومت و اعتراض حول فرزند امام به کلی از بین برود. اما با هوشیاری خانواده، به ویژه مادر مکرمه، این توطئه خونسا شد و ایشان در ایران ماند. بانو قدس ایران نقل می کند: صبح روز بعد مصطفی فرزند عزیزم را گرفتند و بعد از 57 روز آزاد کردند. در زندان به او پیشنهاد کرده بودند اگر مایل باشد می تواند به ترکیه نزد امام برود. مصطفی آن را با من در میان گذاشت. من به او گفتم این یک کلاه است که سرمان می گذارند. این معنایش تبعید تو به دست خود توست. از این گذشته تو در ایران منشأ اثری. تلاش کن پدرت آزاد گردد، نه اینکه تو تبعید شوی. مضاف بر این، رفتن تو به ترکیه موجب می شود که مردم از هیجان بیفتند یا از هیجانشان کم شود و هر کسی با خود بگوید خب الحمدلله دیگر آقا تنها نیست. لذا پیغام داد که نمی رود و به همین دلیل دوباره او را گرفتند و بردند و این خود سبب گردید که لااقل تبعید شود. در همان چند روزی که مصطفی قم بود معلوم بود که ماندنی نیست، چرا که هجوم جمعیت و رفت و آمد با رفت و آمدهای قبلی خیلی فرق کرده بود. یکی درد و یکی درمان پسندد، یکی وصل و یکی هجران پسندد. من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم آنچه را جانان پسندد.
دوستان و همراهانی گرامی، در همین جا برنامه‌های شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان به پایان می‌رسد و بسیار بسیار از شما سپاسگزاریم که تا پایان این لحظات ما را همراهی کردید و خداوند یار و نگهدارتان.
نیش و دارو را به هم آمیختم، نیش دارو در جهان انگیختم، ساختم معجونی از لبخند و درد، روی هر زخمی که دیدم ریختم، شعر زیبایی بود از آقا شرمین سلیمانی که کتابی هم به عنوان نیشدارو دارند.